بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در حدود 276 بار در همه قرآن کریم مسئله بسیار با عظمت رحمت پروردگار عالم مطرحه. 276 باری که خودش رحمت خودش رو مطرح کرده. بعد از قرآن مجید روایات اهل بیت رحمت حضرت حق رو مطرح کردن، تعدادش حتما به تعداد روایاتیه که از زبان پاک معصومین رحمت مطرح شده. در دعاهایی که از اهل بیت رسیده فراوان رحمت مطرحه و در مرحله چهارم در زیارتهای معصومین از قول معصومین برای هر امامی که زیارتی رو دستور دادن رحمت مطرح. از هر کدامش از قرآن کریم روایات، دعاها، زیارتها یک نمونه براتون قرائت میکنم. اما قرآن مجید که این آیه‌ای که رحمت رو مطرح کرده از فوق العاده ترین آیات کتاب خداست و نظیرش در قرآن مجید کمه. علتش هم اینه که پروردگار رحمت خودش رو به تناسب جهان، انسان‌ها، گنجایش‌ها، اندازه عقول، اندازه ارواح، ظرفیت مکلفین مطرح کرده. دانایی به این حقیقت انسان رو از این که ایراد بگیره که چرا رحمت گوناگون مطرح شده حفظ میکنه. یعنی غیر از آیات قرآن و دعاها و روایات و زیارتها، اگه انسان به نکات آگاه باشه دچار شک و ایراد و اشکال نخواهد شد. ما همین معنا رو در زیارت حضرت سید الشهدا می‌بینیم. شاید بیش از 300 روایت در بالای 200 صفحه که تقریبا همشو من بررسی کردم، در پاداش زائران حضرت وارد شد. از قول حضرت صادق موسی بن جعفر امام هشتم، ولی با همدیگه تفاوت داره این گفته ها. مثلا امام صادق می‌فرماید کسی که حسین رو زیارت کنه پاداشش از 1000 حج و عمره برتر. یه جا به راوی میگه کسی که حسین رو زیارت کنه از 20 حج پاداشش بیشتر. یه جا میگه زائر ابی عبدالله پاداشش 1 حج و عمره است. یه جا می فرماید پاداشش 10 حج و عمره است. یه جا می فرماید کسی که بره زیارت ابی عبدالله 4000 فرشته او رو محافظت می کنن و تا برگشت به وطن او رو بدرقه می کنن. یه جا میگه کسی که ابی عبدالله رو زیارت کنه مریض بشه 4000 فرشته رو خدا به عیادتش میفرست. اگر بمیره 4000 فرشته در غسل دادن شرکت میکنن و جنازه او رو تشییع میکنن. خب معلومه اختلاف در ثواب زیارت ها هم مال اختلاف زمانه. یه وقت مردم زمان متوکل میرفتن زیارت که امنیت جانی نداشت، ولی می رفتن. البته ائمه به شیعیان فرموده بودن به خاطر ترس از جاده و ترس از خطر لا تدع زیارته و زیارت ابی عبدالله رو ترک نکنید، ولو یقینا بترس از مسیر، از خطر، از خطر دولت‌ها، اینو اسم داره، از خطر شاهان، از خطر حکومت‌ها. با یقین به ترس از جاده یا ستمگران رها نکنید زیارت حضرت و حتی ائمه ما می‌فرمایند با روایاتی که در اسناد روایت بهترین راویان حدیث هستند که حق حضرت ابی عبدالله بر شما عظیمتر از حق ما 11 نفر بر شماست. خوب یه وقت زیارت زمان متوکله، یه وقت زمان بنی امیه است، یه وقت جاده بازه مثل زمان ما، مردم راحت میرن بر میگردن، اختلاف در پاداش زیارتها مربوط به اختلاف زمانها یا اختلاف مکلفینه. یه وقت یه عالم خالص پاک الهی میره زیارت حضرت، یه وقت یه 4 مردم معمولی میرن که خیلی هم تقوا ندارن، پاداش این دوتا با هم فرق میکنه. رحمت خدا هم همینطور به تناسب زمان، به تناسب مکلفین تجلیش تفاوت داره. خب این آیه که آیه 7 سوره مبارکه غافره، از اسم سوره پیداست که چه سوره‌ایه، غافر، نقطه آمرزش، مغفرت. عجیب بیان میکنه رحمت خدا رو. الذین یحملون العرش و من حوله، تمام فرشتگانی که باربر علم پروردگارن، یعنی خداوند دانشش رو از غیب ظهور داده و در ظرف این ملائکه قرار داده. این معنی عرش به توضیح امیرالمؤمنین، معنیش اینه که عرش به معنی یه تخت، فارسی عرش تخت، که خدا روی اون نشسته. عرش یعنی مقام علم پروردگار که از غیب وجودش ظهور داره در وجود فرشتگان. و من حوله، و فرشتگانی که اطراف علم حقن، که با اون فرشتگان حامل علم مقامشون تفاوت داره. اینا 3-4 برنامه اجرا میکنن، این فرشتگان حامل علم و اطراف علم. برنامه اولش یسبحون به حمد ربهم، عالمانه. این خیلی نکته است، عالمانه پروردگارشون رو از هر عیب و نقصی مبرا میکنند و این اعلام این که پروردگار ما هیچ عیب و نقصی نداره اعلام دائمی اونهاست، که حالا ما صدای تسبیحشون رو که نمیشنویم ولی پروردگار عالم صداشون رو در این آیه برای ما نقل کرده، خدا نقل کرده، مثل اینه که ما داریم میشنم. این یه کارشون عالمانه میگن پروردگار ما از هر عیب و نقصی پاک، یعنی مردم روی زمین هیچ عیبی رو به خدا نسبت ندیم، خدا عیب نداره، هیچ نقصی رو به پروردگار نسبت ندید، خدا نقص نداره. پس این همه عیب و نقص از کجاست؟ قرآن میگه و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، مال وجود خود، عیبا رو رد کن، نقصا رو رد کن، صاف شو، فیوزات من بهت میرسه. حسود نباش، مغرور نباش، خودنما نباش، ریاکار نباش، طمعکار نباش، بدبین نباش در باطن، حرامخور نباش در ظاهر، ظالم نباش در ظاهر، با زن و بچه بد رفتار نکن در ظاهر، با مردم خشونت نداشته باش در ظاهر. این عیبا و نقصا رو که رد کنی در همه فیوزات به روت باز میشه. عیب امیرالمومنین میفرماید مانع رسیدن رحمت به شماست. اما اگه عیب نداشته باشید در رحمت پروردگار یخوزون قوتور خواهید بود. خوز یعنی قوتور بودن. خب خدا بی عیب، خدا بی نقص، لذا معدن همه فیوزات بی نهایت و صفات جمال و جلال. این یه کارشون. کار دوم این فرشتگان به حمد ربهم، وقتی که براشون ثابته و یقینیه پروردگارشون عیب نداره و نقص نداره، ستایشگر پروردگار میگن خدای بی عیب و بی نقص شایسته است که از او ثناگویی بشه، تعریفشو بکن. که این ثناگویی رو به ما یاد داده خود پروردگار، شبانه روز 10 بار رکعت اول و دوم نماز الحمدلله رب العالمین، ستایش فقط ویژه پروردگار جهانیانه. چرا ستایش ویژه اوست؟ چون عیب نداره، چون نقص نداره. زیبا رو باید ستود، علم زیبایی، باید تعریفش کرد. این انسان عادل، باید از او ستایش کرد. این کتاب خوبه، باید از او ستایش کرد. این عالم خوبه باید از او تعریف کرد. یعنی هر جا زیبایی هست قابل ستایشه، قابل تعریف. این کار دوم فرشتگان. و اما حال سومشون، اینجا دیگه کار نیست، حاله که دستور کار و حالم به ما خیلی داده شده، هم کار هم حال، روزه با اخلاص، نماز با اخلاص، عبادت بدون لقمه حرام، عبادت بدون ظالم بودن. در این 300 و چند روایتی که درباره زیارت ابی عبدالله هست، با اون همه پاداشها حضرت می‌فرماید این پاداش رو بیان می‌کنه. زیارت پاداشش برابر با یک حج برای زائری که آلوده به تکبر نباشه، برای زائری که آلوده به خودخواهی نباشه. یعنی اگه زائر متکبریه، اگر آلوده به خودخواهیه، منتظر پاداش زیارت نباشه. از این زائر ابی عبدالله خوشش نمیاد، ملائکه هم خوششون نمیاد، خدا هم خوشش نمیاد. سومین برنامه فرشتگان حاله، یؤمنون به، دائم در حال باور نسبت به پروردگار، با اینکه خدا رو هم نمیبینن، اما از آثار وجود مقدس او که یکیش خود ملائکه‌اند، مؤمن به او هستن، باورش دارن. چون ملائکه خودشونو میبینن، میبینن خودشون که خودشونو خلق نکردن، تصادفی هم که به وجود نیومدن. این متحرکان عالم ملکوت محرک دارن، باور دارن خدا، یؤمنون به. این حال ملائکه است. دو تا کار قبل از این حال داشتن، این حالو دارن، یک کار دیگه دارن. و یستغفرون للذین آمنو، این فرشتگان تا زمانی که حیات دارن، که یه بار فقط میمیرن، اونم در دمیده شدن نفخه دوم قیامت، خدا یه نفخه میزنه، کل مرده ها زنده میشه، یه نفخه میزنه، کل زنده ها از هر صنفی میمیرن، دوباره زندهشون میکنه. فرشتگان یه بار میمیرن در نفخه دوم، ولی قبل از اون نفخه که معلوم نیست کیه، از زمانی که آفریده شدن همواره، یعنی بدون معطلی، بدون درنگ، بدون استراحت، برای مردم مؤمن از خدا طلب آمرزش میکنن. خیلی آیه عجیب. یعنی شما تو مسجد نشستید، سطح زمین، فرشتگان حامل عرش دارن برای شما از خدا طلب مغفرت و آمرزش میکنن. حالا اونی که در کره زمین دین نداره، نه اون مورد آمرزش نیست، او دعای فرشتگان بدرقش نیست، خیلی بدبخت.
ولی شما خیلی خوشبخت، چون دعا کنندگانی مثل فرشتگان خالص دارید که از پروردگار براتون طلب مغفرت میکنن. باز به این نکته باید توجه داشت که موانع مغفرت باید برطرف باشه. یعنی من الان با شکم پر از حرام نشسته باشم روی زمین که دعای ملائکه شامل حالم نمیشه. بعد یه اعلامی هم به پروردگار میکنن بعد از این که همواره بیدرنگ بیخستگی بدون معطلی برای اهل ایمان از پروردگارشون درخواست مغفرت میکنن که دعاشونم مستجابه و ما استجابت دعاشونو در حق خودمون درک میکنیم، میبینیم امروز روز اول ماه رمضان از همه روزای 11 ماه قبل سبکتریم، راحتتریم، قلبن شادتریم. این مال دعای فرشتگان، اونم فرشتگان حامل عرش، فرشتگان معمولی نه. به پروردگار عرض میکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. یه نمونه از آیات قرآن درباره رحمت پروردگاره که فرشتگان حامل عرش و من حول عرش با یقین به پروردگار عرض میکنن رحمت تو نسبت به کل شیء فراگیره، یعنی همه موجودات، عالم هستی، ملک و ملکوت، غیب و شهود در رحمت تو هن. مگه کسی خودش دلش نخواد در این عرصه باشه با کبر و با گناه و با رذائل و با ظلم بره بیرون؟ بله، هیچکی رو بیرون از رحمت خودش خلق نمی کن، هیچکی. فرعون رو هم که خلق کرد در رحمتش بود، موندگار نشد، دلش نخواست به زور بیرونش نکردن، خودش بیرون رفت. ولی پروردگار دوتا نماینده براش فرستاد، موسی و هارون، رو که دستشو بگیرید برش گردونید، اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برید باهاش صحبت بکنید، احتمالاً بتونید برش گردونید در عرصه رحمت من. ولی قبول نکرد، نیمد. ربنا، چقدر زیباست، چقدر این آیه تشویق کننده است، چه امیدواری به آدم میده. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. اینو میگن به پروردگار که مطلب بعدیشونو بگن که خدایا، پروردگارا، وجود مقدس تو که رحمتش فراگیره به کل موجوداته، ما یه دونه درخواست دیگه از تو داریم، یه درخواست برای مردم مؤمن کردیم قبل از اینکه این حرفو به تو بزنیم. بعد از اینکه این حرفو به تو زدیم که خودتم قبول داری که رحمتت فراگیر نسبت به کل شیء، حالا به یه حرف ما گوش بده به یه حرف دیگر ما توجه کن. وقفر للذین تابو، خدایا کسانی که از گناه توبه کردن تنهاشون نذار. خدایا کسانی که از معصیت برگشتن رهاشون نکن، ولشون نکن، بیامرزشون. و تبع او سبیلک، خدایا اونایی که راه تو رو دارن میپیماین، راه عبادت تو رو، آمرزش تو از اونا دریغ نکن. و خواسته بعدشون چقدر عالیه. وقهم عذاب الجحیم، خدایا همه توبه کنندگان و همه راه روان راه تو رو از آتش برافروخته جهنم با قدرت و رحمت و پناه خودت حفظ کن. این یک آیه برای نمونه. حالا 276 آیه درباره رحمت پروردگار در قرآن مطرح، این یکیش. و از این یکی ببینید 275 تا دیگه آیه چه خبرهای عظیمی درش هست. این که به ما سفارش کردن قرآن رو بفهمین خیلی سود داره برای ما. حالا ممکنه یکی بگه من عربی بلد نیستم، نمیتونم قرآن رو بفهمم. خدا میگه از کسی که قرآن رو میفهمه برو از او قرآن رو بفهم. و ماه رمضان بهترین وقته که مردم بگردن منبرای عالمانه رو پیدا بکنن، تحمل بکنن، یه ساعتی برن بشینن و حقایق قرآن مجید رو بفهمن، چون به سود دنیا و آخرت ماست. ما امرو فهمیدیم که چه دعا کنندگانی داریم، پاک، معصوم، با دعای مستجاب. هم برای اهل ایمان درخواست آمرزش کردن، هم برای توبه کنندگان، هم برای راه روان راه خدا، و همین که در پایان سخنشون به پروردگار عرض کردن وقهم عذاب الجحیم. ما ملتمسانه، ما فرشتگان حامل عرش و اطراف عرش از تو درخواست میکنیم اینا رو در قیامت از عذاب دوزخ حفظشون کن، یکیشونو ننداز تو جهنم. این قرآنه، این فرشتگانن، این پروردگارن، چی میخوایم دیگه ما؟ یه خود سختی داری، سختی ها یا تولیدش مال خودمونه یا مال بعضی از مدیران نالایقه. خب این سختی ها رو تحمل کن، اینا رو از دست ندیم. سختی که از دست میره تموم میشه، یا زمان زنده بودن ما تموم میشه یا با مردن ما سختی های دنیامون تموم میشه. موندگار که نی، ولی وصل به جایی بشیم که موندگاره، دائمیه، همیشگیه. خب این یه نمونه از قرآن درباره رحمت. اما یه نمونه از روایات بگم. روایاتمون هم در این زمینه عددش کم نیست، خیلیه. من امرو روایات رحمت رو که نگاه می کردم، این روایت رو به مناسبت شب جمعه براتون انتخاب کردم. روایت کجاست؟ روایت در بهترین کتاب‌های ماست، کتابایی که عالمانش عالمان فوق العاده ای هستند، عالمان مواظب دین بودند، سعیشون این بوده در کتاباشون چیزی نقل نکنن به دین مردم، به فکر مردم، به عقیده مردم لطمه بخوره. این روایات یا در کتاب‌های شیخ مفید یا در کتاب‌های شیخ صدوق یا در کتاب‌های وجود مبارک شیخ طوسیه، کم نیستن اینا. دیگر از علمای بزرگ ما مثل مرحوم مجلسی روایات باب رحمت رو از همین بزرگواران نقل کردن که بعضیشون نزدیک به عصر امام حسن عسگری بودن، مثل صدوق که پدرش وکیل حضرت عسگری در قوم بوده. اینا آدم های کمی نیستن. روایاتی که اینا نقل کردن بیان دین خداست. کنار گذاشتن این روایات یعنی کنار گذاشتن دین. این روایت یه خط، ولی فوق‌العاده روایت عجیبیه، روایت شگفت‌آوریه. حالا برای ما که ظرفیتمون محدوده شگفت‌آور. امام صادق می‌فرماید: اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت برپا بشه، اولین و آخرین وارد صحرای قیامت بشن، اولین کاری که پروردگار میکنه ظاهرا اینه: ینشر الله عز و جل رحمته، خدای عزیز، مخصوصا امام صادق میگه عز و جل، یعنی قدرتمند غیر قابل شکست، یعنی وجود مقدسی که در قیامت کسی نمیتونه او رو در خواستش شکست بده، میخواد انجامم میگیر. ینشر الله عز و جل رحمته، پروردگار عالم رحمتش رو در کل محشر پخش میکنه. البته بعداً من براتون عرض میکنم که رحمت از مقوله کیفیت هاست، اونو روزای بعد توضیح میدم که چیه این رحمتی که پخش میشه. چنان رحمتشو در قیامت پخش میکنه، حتی یعنی تا جایی که، یعنی تا آنجا که. حرف حتی رو دانشوران اهل لغت و چهره‌های معتبری که مهمترین کتاب‌های لغت رو نوشتن میگن حتی یعنی تا آنجا که، یعنی دیگه بعد نداره. حتی چه خبره؟ چجوری بفهمم من این حرفا رو؟ چجور بفهمم؟ خیلی مقدمه برای این جمله آخر باید براتون بگم، اما لازم نیست، چون همه میدونید در قرآن مجید در تأویل این آیه و من قتله فکأنما قتل الناس جمیعا، امام صادق میگه کشتن یک بیگناه مساوی با کشتن کل انسانهایی که خدا خلق میکنه، بارش سنگینش. تعبیرشو میگه گمراه کردن یک نفر مساویس گناهش با گمراه کردن کل انسان ها. این در ذهنتون باشه. ینشر الله عز و جل رحمته، خدای عزیز توانمند غیر قابل شکست و بزرگ، رحمتشو با برپا شدن قیامت پخش میکنه، حتی تا جایی که یطمع و ابلیس فی رحمته، ابلیس هم شاد میشه، امیدوار میشه به اینکه خدا میبخشتش. اینجور رحمت پخش میشه. البته ابلیس قابل آمرزش نی، ولی گونه رحمت به کیفیتیه که امام صادق میفرماد ابلیس امید پیدا میکنه که منم جزء اوناییم که خدا رحمتشو نصیب من میکنه. حیف نیادم با این خدا قهر باشه، حیف نیادم از این خدا جدا زندگی کنه، حیف نیادم این مدت 50-60 ساله رو کنار خدا نباشه. دنباله بحث با لطف خدا و با توفیق او بعد. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی خداوند، به حق هشت و چارت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. الهی و ربی و سیدی و مولا، لأی الامور الیک اشکو ولما منها از جو و بکی. لعلیم العذاب و شدته، عمل طول البلاء و مدت، فلین سیرتنی للعقوبات مع اعدائی، و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک،
کجا میخوای ببری منو قیامت؟ پیش چه کسانی میخوای منو ببری؟ اگه بین من و عاشقان جدایی بیندازی با کیا باید باشم؟ مولای من، سید من، رب من. من امروز که روز اول رمضان و شب جمعه است در این خانه ام، از تو درخواست میکنم هر جا میخوای منو ببری ببر. اما پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر منو اگه از عاشقانت بناس جدا کنی، ولی پیش اونایی نبر که سحر ماه رمضان فرق ولی اعظمت رو شکافدن. منو پیش اونایی نبر که بدن امام مجتبی رو در معرض تیرباران قرار دادن. هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی نبر که جلوی چشم خواهران و دختران با اون بدن سنگی روی سینه حسینت نشستم. پیش اونایی نبر که جلوی چشم زن و بچه با چوب خیزر را به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعت الحسین فی الدنیا و الاخره و ارزقنا زیارته فی الدنیا و الاخره. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. یه روایت عجیبی رو براتون بخونم، خیلی به نظر من روایت شگفت‌آوره. به حضرت داوود خطاب کرد که اسم منی، حتما به این کلام من داوود گوش بده که من حق دارم میگم، درست دارم میگم. کسی که حیا کنه از گناهانش و به من برگرده، خجالت زده بشه از من به خاطر گناهانی که کرده، من او رو میبخشم. و تمام حافظان پروندهشو کاری میکنم که پروندهشو فراموش کنم. دوباره فرمود داوود این حرف منو بشنو، من حق میگم،
کسی که یه دونه کار خوب در قیامت بیاره به پیشگاه من، به حسنت، فقط یه کار، او رو وارد بهشت میکن. داوود خیلی تعجب کرد، به پروردگار گفت یا رب و ما هذه الحسنه، این چیه که یه نفر قیامت بیا تو پروندهش خیلی کم داشته باشه ولی یه حسنه قابل قبول برات بیاره که او رو میبری بهش؟ این چیه؟ خطاب رسید: من فرج عن عبد مسلم، اگر یه اندوهی رو، یه غمی رو، یه غصه ای رو از دل یه مسلمانی برطرف بکنه، من او رو میبرم بهشت. داوود به پروردگار گفت واقعا خدا یا سزاواره اگه تو این گونه ای که احدی امیدش از تو بریده نشد. من از تلویزیون شنیدم که 3 میلیون نفر الان در مملکت نیازمند به کمک، خیلی عجیب. همین دیشب، دیروز یا پریروز من شنیدم از یکی از وزرا، حالا این 3 میلیون نفر اونایی هن که پرونده دارن پیش دولت یا در کمیته امداد یا در مراکزی که پیرزن، پیرمرد، مریضایی که کسی رو ندارن نگهداری میشن، اینا آمار اوناست. حالا آمار آبرودارا رو ما نداریم، نمیدونیم اونایی که شب میخوان برن خونه و بسیار اندوهگینن که یه افطاری نمیتونن درست حسابی به زن و بچهشون بدن. من سراغ دارم، مثلا الان سراغ دارم یه خانواده نماز شب خونی رو، بسیار بزرگوار، البته چند تا خانواده بودن که با پولای پنجشنبه شما بهشون کمک میشد و سرپرستشون مریض بود، اونا از دنیا رفتن و ما حالا زمینه رو جوری براشون آماده کردیم که دیگه نیاز به کمک نداشته باشن. ولی خدا میدونه بعضی خانواده ها رو سراغ دارم 1 سال 2 سال برای بچهشون دختر عقد کردن، برای دخترشون شوهر پیدا کردن، عقد کردن، برای پسرشون. اینا از توانایی این که یه فرش ماشینی 6 متری بخرن ندارن. بیکارم نیستن، بنده خدا کار میکنن، زحمت میکشن، عرق میریزن. اینا از دوستان خدام. این حسن است که آدم اندوه اینا رو برطرف بکنه بهشتی میشه. البته با این